تقدیم به پیشگاه مقدس با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات دیگر عنایت فرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم. ایام شهادت جانسوز و مظلومانه صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله الاعظم و همه علاقمندان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می کنم و از طرفی هم فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دهه فجر را به پیشگاه ولی امر حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدم الفدا و همه شما گرامیان و آزادگان و آزاد اندیشان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. خدا را با آبروی صدیقه طاهره سوگند می دهم پاداش ما را در این مصائب جانکاه فرج موفور و سرور مولای من بقیت الله الاعظم قرار بدهد و ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار دهد و به ما توفیق آن دهد که بتوانیم این نظام جمهوری اسلامی را آنچنان همانند دو چشممان حفظ کنیم و زمین ساز ظهور مولای من ولی عصر قرار دهیم و این حکومت را به تعبیر حضرت امام دو دستی تقدیم آن نازنین وجود بکنیم با ذکر صلوات در راه. من قبل از آغاز سخن از همه شما گرامیان که شرف حضور دارید و با وجودتان این محفل نورانی را نورانی تر کرده اید تشکر می کنم. به ویژه از برادر عزیزم امام جمعه محترم و فرماندهی سپاه و همه عزیزان سپاهی و نیروی انتظامی و مدیران اجرایی و هیئات مذهبی و عزیزان فرهنگی و دانشگاهی و دیگر اقشار مختلف. به نوبه خودم تشکر می کنم و اجر همگان با صدیقه طاهره سلام الله علیها. من ابتدا چند نکته ای را به صورت فهرستوار اشاره می کنم و بعد سوالاتی اگر دوستان و یا شبهاتی هست خدمت عزیزان عرض می کنم. همونطوری که عزیزم اشاره فرمودند امروز دشمنان ما از راست و چپ بالا به پایین مشغول شبه پراکنی هستند و تهاجم فرهنگی در عصر حاضر بیداد می کنه و سیل عظیم شبهات متوجه فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت و نظام مقدس جمهوری اسلامی که برخواسته از فرهنگ اهل بیت است سرازیر است. همونطوری که ایشون هم اشاره فرمودن ما فقط در خاورمیانه حدود 300 شبکه ماهواره‌ای به زبان‌های مختلف داریم. بنا به تحقیقی که دانشگاه علم صنعت تهران میدانی انجام داده، شبانه روز علیه تشیع، علیه اهل بیت، علیه نظام جمهوری اسلامی مشغول تبلیغات سو و شبه افکنی هستند. چون اینها در طول 700-800 سال تبلیغ کردند، از زمان ابن تیمیه حرانی، بزرگ نظریه پرداز وهابیت و بنیانگذار فرقه وهابیت، که مذهب شیعه هیچ سنخیتی با اسلام و قرآن ندارد، بلکه مذهب شیعه مذهب برخواسته از آیین یهود است و برای نابودی اسلام و قرآن تأسیس شده. بنیانگذار مذهب شیعه عبدالله سبای یهودی برای آنکه افکار جهانی را از اسلام منحرف کند، مذهب شیعه را بنیانگذاری کرد. مراجعه کنید کتاب منهاج السنه ابن تیمیه، بنا به تعبیر علامه امینی، منهاج البدعه ابن تیمیه، جلد اول از صفحه 22-23، حدود 10-12 صفحه در نقد عقاید شیعه و تشبیه عقاید شیعه به یهود مطالبی دارد. و بعد از او افراد دیگری آمدند تا در قرن 12 و 13، محمد ابن عبدالوهاب آمد. این تفکر سلفی و این تفکری که ابن تیمیه پایه‌ریزی کرده بود به صورت مدرنیزه وارد جامعه اسلامی کرد و با امکانات وسیع عربستان سعودی به تبلیغان پرداخت و داشت در جهان مذهب شیعه یا به فراموشی سپرده می شد و یا تنفر شدیدی از مذهب شیعه در اذهان جوانها به ویژه تحصیل کرده ها ایجاد می شد. ولی به برکت نظام جمهوری اسلامی و به برکت نفسهای ملکوتی امام راحل و خون پاک شهدا، این اسلام و این مذهب شیعه در جهان جان تازه‌ای گرفت و روح تازه‌ای به این مذهب دمید، به طوری که تمام بافته های 700-800 ساله وهابیت همه پنبه شد. آنچه که از اسلام تا به حال از مذهب شیعه مطرح کرده بودند، با آمدن نظام جمهوری اسلامی و نشر فرهنگ اهل بیت از رسانه های جهانی، مردم متوجه شدند بر این که مذهب شیعه غیر از اون مذهبی است که وهابیت در طول 8 قرن برای مردم بازگو می کردن. اینها می گفتن شیعیان یک قرآنی غیر از قرآن مسلمین دارند، در رسانه ها قرآنی که در محافل و مجالس شیعه قرائت می شد در رسانه ها آمد. نمیدانم شیعه غلو دارد، شیعه نسبت به بعضی از عقاید اسلامی تنفر دارد و انکار میکنه، ولی الحمدلله با حضور این نظام در صحنه بین الملل تمام تبلیغات 800 ساله اونها به هم ریخت و اینها در طول این مدت شروع کردند علیه مذهب شیعه تبلیغاتشون رو چند برابر کردند. در قم یکی از مراکز تحقیقاتی به نام مرکز الابحاث العقائدیه که زیر نظر مستقیم آیت الله العظمی سیستانی اداره می شود، تمام کتابهایی که علیه شیعه نوشته شده بود در دهه 70 جمع‌آوری شد. حدود 5000 عنوان کتاب ضد شیعه از قرن دوم و سوم تا دهه 70. مدیر این مؤسسه به خود من گفت فلانی ما این کتاب ها را بررسی کردیم، شبهاتی که علیه شیعه بود در آوردیم، حدود 8000 شبهه در 600 عنوان. نکته جالب این بود، می گفت در طول این 20 سال که از انقلاب اسلامی ایران می گذرد کتابهایی که علیه شیعه نوشته شده 2.5 برابر 14 قرن گذشته است. نمیدونم عزیزان خوب دقت فرمودن یا نه، در ظرف 20 سال 2.5 برابر 14 قرن علیه شیعه کتاب نوشتن. چرا؟ چون دیدن یک قدرتی در صحنه بین الملل ایجاد شد و تمام آنچه را که اونها در اذهان مردم وارد کرده بودن یکی پس از دیگری از ذهنها فروب است و اسلام راستین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در مذهب شیعه تجلی یافت و در طول این 40 سال اخیر عزیزان این رو من با قاطعیت عرض می کنم و با تحقیق میدانی دارم میگم، شخصیت های علمی، اندیشمندان، اساتید دانشگاه های وهابی و اهل سنتی که در طول این 40 سال اخیر به مذهب شیعه گرویده اند، مذهب اهل بیت رو انتخاب کرده اند، در یک جمله بیش از 100 برابر کسانی است که در 14 قرن به مذهب شیعه کشیده شده اند. من حالا فرصتی نیست خیلی آمار ریز خدمت عزیزان بدهم. در کنگره تکفیر قم رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری جناب آقای محمدی قلپایگانی در قم بودن، من گوشی موبایلم رو خدمت ایشون تقدیم کردم، گفتم این پیامک هایی که آمده ملاحظه کنید. یکی از پیامک ها این بود، ضمن تشکر از برنامه هایی که ما در ماهواره های مختلف داشتیم، شماره تلفن هم بود از مناطق سنی نشین کشور که ما شب عید قدیر قبیله ما که 500 نفر بودن یک جا مذهب شیعه را انتخاب کردند. و از این طور قضایا چه در داخل و چه در خارج بنده الا ماشاءالله دارم، خدا توفیقی که به این حقیر داده بیش از 200 جلسه مناظره در خاک عربستان داشتم با اساتید دانشگاه ها، با دبیرانشون، با مفتیانشون، حتی با مفتی اعظم عربستانی که بالاترین مقام علمی و سیاسیشون هست. رفتم طائف با حضور رئیس بعثه مقام معظم رهبری بحث مناظره داشتم و خدا را شاهد میگیرم دوستان عزیز، در میان افرادی که خود را به مذهب اسلامی میزنند پوچترین، بیدلیلترین، بیمحتواترین فرقه فرقه وهابیته. من با بعضی از اساتید بحث میکردم، گفتم شاید اینها خیلی تسلط ندارند، با دانشجوهاشون بحث میکردیم، گفتم شاید بعضی از دانشجوهای ما خیلی مسلط نیستن. وقتی ما رفتیم طائف 95 کیلومتر شمال مکه با مفتی اعظمشون یک ساعت و خورده ما بحث کردیم، دیدیم اصلا از درون خالی هم، غیر از شعار چیز دیگری ندارن. ایام ایام فاطمیه هست، قسم به صدیقه طاهره در این یک ساعت ما همه رو ضبط کردیم روی سایت ولی عصر دش ایجی دات کام هست. ایشون در اون یک ساعت مثل یک گنجش در برابر ما بالبال میزد که مثل این که گنجش که در برابر عقاب بالبال بزنه. سوالاتی که میکرد جواب دادیم، سوالی کردیم یک دونه به سوالهای ما نتونست جواب بده، به طوری که بعضی از معاونینش تو جلسه بودن بهش اعتراض کردن که شیخونا این چه نحوه مناظره نیست، چه نحوه پاسخ دادنی است، پاسخهای شما ما را قانع نکرد تا سرست اینها را قانع کنه. این رو من خواستم خدمت عزیزان عرض کنم. مشکل اساسی ما حضور وهابیت نیست، تبلیغات گسترده اونها هست و عدم حضور ما در صحنه بین الملل هست. اونها الان عرض کردم 300 تا شبکه ماهواره‌ای، به تعبیر یکی از دانشمندان کانادایی میگه از هر 100 مورد فضای سایبری 70 مورد در اختیار سلفیا و وهابیته، یعنی 2/3 فضای مجازی و سایبری اسلامی در اختیار سلفیا و وهابیت دارن کار میکنن. در همین داخل کشور ما به تعبیر مقام معظم رهبری فضای مجازی قتلگاه جوانها شده، ولی ما از حضور عزیزانمون در فضای مجازی احساس میکنیم با آنگونه ای که زیبنده هست تحصیل کرده های ما، اساتید ما، روحانیت ما، دانشجویان ما، فرهنگیان ما که مسئولیت اساسی پاسخگویی به شبهات به عهده اونها هست حضور آنچنانی ندارند. این یک نکته. نکته دیگر، اینها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تمام تلاششان رو به کار بردند به یک نوعی این انقلاب را از مسیر اصلیش منحرف کنند و این نظام را از صحنه بین الملل حذف کنند، ولی الحمدلله رب العالمین تا الان موفقیتی برای اونها نبوده. من به دوستان توصیه می کنم 2 کتابی که از اول کتاب تا آخر تحلیل در رابطه با نحوه مبارزه با جمهوری اسلامی ایران و بررسی علل شکست آمریکا در زاویه کشاندن جمهوری اسلامی نوشته شده. کتاب زیاده، ولی این 2 کتاب شاخصه خاصی دارد. کتاب اول مال آقای فوکویاما یهودی، معاون سابق سازمان سیاه، به نام پایان تاریخ. از اول تا آخر این کتاب راهکارهایی را داره برای آمریکا ارائه میدهد که چگونه میشود جمهوری اسلامی رو با شکست مواجه کرد. و حدود شاید 10-15 سال آمریکا راهکارهای آقای فوکویاما را اجرا کرد، نتیجه ندید، تا آقای هانتینگتون آمد به میدان، کتاب برخورد تمدن‌ها نوشت و الان هم داره آمریکا در منطقه طرح‌های ایشون رو داره پیاده میکنه. و ایشون آمده میگه کنگره آمریکا برای اینکه بداند رمز موفقیت جمهوری اسلامی چیست، بودجه اولیه‌ای که تصویب کرد 150 میلیون دلار که برن تحقیق کنن ببینن رمز موفقیت جمهوری اسلامی چیه. و ایشون در همون آغاز کتاب، البته ما در صدا سیمای جمهوری اسلامی هم میزگردهای متعددی در نقد اندیشه های هانتینگتون داشتیم، عزیزانی که اهل مطالعه و بررسی هستن اطلاع دارند، میگه بعد از حدود 6 ماه مطالعه گزارش دادن رمز موفقیت جمهوری اسلامی در 3 چیزه. آمریکا اگر بخواد جمهوری اسلامی رو با شکست مواجه کنه، باید این سرند رو از دست مردم ایران و جمهوری اسلامی بگیرد. رمز اول تغییر ایشون هست، عزاداری برای نبی پیغمبر در طول سال به ویژه محرم و صفر. منبری ها و مداحان حماسه سازی های امام حسین رو برای مردم بیان می کنند و مبارزه آن را با مستکبر عصر خود یزید بیان می کنند و بعد میان آمریکا را به عنوان یزید عصر معرفی می کنند. جوانها با این صحبت ها روحیه ضد استکباری می گیرند. دقت کنید. دو، موضوع مهدویت و انتظار. شیعه در انتظار آمدن یکی از نوادهای پیغمبر هست که با آمدنش تمام حکومت ها حتی حکومت آمریکا را سرنگون خواهد کرد و حکومت دینی و الهی به جای آن جایگزین خواهد کرد. و این فلسفه انتظار و مهدویت جوانها را ضد آمریکا بار میاره. رمز سوم قدرت مرجعیت و رهبری در ایران هست. یک مرجع و یک رهبر با یک سطر بیانیه مردم را به صحنه می کشاند، مردم را در حوزه های مختلف حاضر می کنه و مادامی که نفوذ مرجعیت و رهبری در جامعه ایران هست، آمریکا نمی تواند موفق بشه. باید بیاد این موضوع را بررسی کند، راهکارهای جدایی ملت از رهبری و ولایت فقیه و مرجعیت رو راه اندازی کنه. شما دیدید در همین فتنه ای که امسال تابستان شد، سال گذشته انجام شد، تظاهراتی که در بعضی از شهرها بود، به رئیس جمهور کسی تو این تظاهرات توهین نمی کرد، به رئیس مجلس توهین نمی کرد، به رئیس قوه قضاییه توهین نمی کرد. تمام اهانت ها مستقیم به ولی فقیه بود، به مقام معظم رهبری بود. اینها همه حساب شده و دیکته شده و برنامه ریزی شده هست. و البته آنتی که ما اطلاع دقیق داریم، خود مقام معظم رهبری هم یک چند هفته قبل اشاره کردن، سال 96 و 97 آزمون خطا بود. اینها دارن آماده می شدن برای سال 98 بی ویژه خرداد و تیر. و من اطلاع دقیق دارم عربستان سعودی و اسرائیل و آمریکا در منطقه پولهای کلانی خرج کردند. شاید باور نکنید چند برابر بودجه سالیانه جمهوری اسلامی بودجه خرج کردند تا بتوانند سال آینده موفق شوند. بلذا من همینجا دارم اعلام میکنم عزیزان ما، مادامی که مردم در صحنه هستند، جوانهای ما در صحنه هستند، مردم شور انقلابی دارند، عشق اهل بیتی دارند، اینها هیچ غلطی نمی توانند بکنند.
تکبیر الله الله الله
نکته دیگری که خدمت عزیزان عرض کنم، شاید برای عزیزان جالب و جذاب باشه. این فرهنگ شیعه، فرهنگ انقلابی شیعه، همین آقای هانتینگتون میگه بحث تمدن رو مطرح میکنه، بعد میاد تمدن‌های موجود و یهود و مسیحیت و بودایی و غیره رو میگه، لحظ عددی نیست آمریکا روی اون حساب باز کنه. تنها تمدنی که امروز در برابر سیاست لیبرالیسم آمریکا میتواند قدرت نمایی کند تمدن اسلامیه. بعد میاد تمدن اسلامی رو طبقه بندی میکنه، میگه تمدن اسلامی به رهبری پاکستان، به رهبری عربستان، اردن، چه میگه اینها هم میشه با تهدید یا تطمیع زیر پرچم آمریکا درآورد. تنها تمدن اسلامی که خطر جدی برای ما هست تمدن اسلامی به رهبری ایران هست. ما باید برای این برنامه ریزی کنیم و این رو بدانید دوستان عزیز، من کشورهای مختلف سفر داشتم، کشورهای عربی، از این طرف هندوستان، پاکستان، افغانستان، کشورهای مختلف اروپا بودم، آمریکا 3 روز بودم، در غالب ایالتها بودم، با دانشجوهای شیعه، سنی، وهابی جلسات مختلفی داشتم. ولی این رو دارم اعلام می کنم، نفوذ نظام شیعه، نظام جمهوری اسلامی، فرهنگ اهل بیت آنچنان در دلها نشسته، حتی دشمنان سرسخت شیعه هم بی اختیار اعتراف به حقانیت شیعه میکنه. من سال 84 یا 85 بود در مکه مکرمه، اون طبقه بالا پشتبان 10-12 از دانشجویان دانشگاه ام القرا که بزرگترین دانشگاه ایدئولوژی پرور عربستان هست بحث داشتیم. در لابلا یکی از اینها بلند شد، ضبط کردم این مطلب را، همون فردا یا پس فردا با آیت الله ریشهری که مسئولیت بهتر داشت خدمت ایشون هم گفتم، هم نامه رسمی نوشتم دادم. یکی از دانشجوها بلند شد گفت فلانی شما به خودتون ببالید، افتخار کنید، رهبری دارید که اینها، این رهبر با کمال صراحت در برابر بزرگ ابرقدرت جهان میگوید آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. ولی متاسفانه رهبر ما کشور آل سعود به نوکری آمریکا افتخار میکنند. فرق ما با شما اینه. بعد یک جمله جالبی گفت، این رو خدمت آقای رشیدی گفتم، خدمت جناب محمدی گلپایگانی هم عرض کردم. ایشون برگشت گفت اگر یک روزی آیت الله خامنه ای را دیدید از طرف ما دانشجوها دست ایشون رو ببوسید و بگید شما در قلب ما جا دارید، ما نیاز به رهبران انقلابی و شجاعی مثل شما داریم. ببینید دوستان عزیز، این قضیه نقل قولم نیست. من معمولا تمام بحثهایی که در عربستان داشتم همه را نه با یک ضبط، با 2 دستگاه ضبط ضبط کردم. اگر یکی ارور داد، مشکلی پیدا کرد، با نوار بعدی استفاده کنیم. تمام اینها را هم ما جمع کردیم، پیاده کردیم، در 3 جلد چاپ شده. اینترنت هم از دوستان میتونن قصت الحوار الهاده تقریبا 1600-1700 صفحه در 3 جلد، البته عربی است. هنوز ما توفیق این که اینها رو به فارسی ترجمه کنیم پیدا نکردیم. الله ایحالین، این رو من خدمت عزیزان عرض می کنم که حتی دشمنترین دشمن شیعه امروز به این نتیجه رسیده، راه خلاصی از ظلم و استبداد فرهنگ اهل بیته. این افتخار شیعه است که رهبرش علی بن ابی طالب با صدای رسا فریاد می کند و فریاد علی در فضای جهان اسلامی در 14 قرن تنین افکن هست که فرمود کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا، همواره در برابر ظالم خروش کنید و در کنار مظلوم یار و مددکار او باشید. افتخار شیعه این هست که رهبرش در روز عاشورا در بحرانی ترین وقت زندگیش فرمود اینی لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برم. شهادت در راه آزادی و آزادگی و اسلام جز سعادت نیست، زندگی زیر یوب استکباران جز ننگ نیست. شما ببینید احادیثی که در کتابهای عزیزان اهل سنت ما هست، که البته من بر این عقیده هستم اینها را بنی امیه و بنی العباس جعل کردن ساختن برای توجیه کارهای خلاف خودشون، بر خود صحیح مسلم، صحیح بخاری، معجم طبرانی و غیره که میان خدمت خلیفه، جناب آقای خلیفه دوم آینده را چطور میبینید؟ وظیفه ما در برابر حاکم چیست؟ میگه ات الحاکم ولو کان عبدن حبشی، یا حاکم تو ولو یک بیگانه هم باشه وظیفه شما تبعیته. این ظلمک فصبر، اگر حاکم اسلامی در حق تو ظلم کرد صبر کن. این حرمک فصبر، اگر از حق مسلمت محروم کرد صبر کن. جالبش اینجاست، و این امرک به شیء ینقص دینک فقل سمع و طاعه دمی دون دینی. اگر حاکم اسلامی دستور ضد دینی به تو داد، ضد قرآن به تو داد، ضد اسلام به تو داد، وظیفه تو اطاعت کردنه. باید بگویی دینم صدای جانم باد. این تفاوت دو مکتبه. امام حسین میگه انما الحیات عقیدت و جهاد، این میگه نه، دینم فدای جانم باد. ولذا این فرهنگ امروز در میان اندیشمندان اسلامی هم جا باز کرده و هم مشتری داره و آینده از آن مذهب اهل بیت. این یقین داشته باشید، اگر ما بتوانیم فرهنگ اهل بیت را در آینده در فضای مجازی و در جوامع بین المللی به اون گونه که امام رضا فرمود ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا ارائه بدهیم، جامعه امروز جهانی جز مذهب شیعه هیچ مذهبی را حاضر نیست بپذیره، چون تنها مذهبی که دستوراتش با فطرت بشری تطبیق میکنه، با آیات قرآن منطبقه، با سنت راسین نبوی منطبقه هست، غیر از مذهب شیعه هیچ مذهبی نیست. این یک نکته. نکته دیگر، ایام عزاداری صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. فاطمه زهرا ملاک حقانیت شیعه هست، معیار حقانیت امیر المؤمنین سلام الله علیها هست و ما باید تلاش کنیم این ایام فاطمیه را به نحو احسن و با شکوه تر و با محتواتر برگزار کنیم و در این مجالس ما جلوه های مختلف زندگی صدیقه طاهره را برای مردم به ویژه جوانهای تحصیل کرده بیان کنیم. فضائل بی نظیر حضرت زهرا، اخلاق بی نظیر او در محیط خانه که بهترین همسر برای شوهر، بهترین مادر برای فرزند و بهترین الگو برای مردان الهی است که امام حسن عسکری می فرماید نحن حجت الله یا حجت الله علی خلقه، ما حجت الهی بر خلائقیم و فاطمه حجت علینا. یعنی در خانه کس هست؟ یک حد بس. حضرت ولیعهد فرزند گرومندش می فرماید ولیه فی ابنت رسول الله اسوه حسنه، من مهدی الگوی زیبایم رو از زهرای مردیگه می گیرم. ولذا قبل این جلسات رو بدانید، من این رو بارها گفتم، شایدم شنیده باشید، یکی از مسئولین بیت مقام معظم رهبری به خود من گفت و معمولا مقام معظم رهبری در جلسات عزاداری حتی روز عاشورا اون نیم ساعت 40 دقیقه آخر میان می نشینند، ولی ایام فاطمیه از اول آغاز جلسه تا آخر می نشینند. می گفت یه روز خدمتیشون عرض کردیم آقا با این کسالت شما همون آخر جلسه نیم ساعت بیایید کفایت می کنه. ایشون فرمود نه، من روزی یک سالم رو در جلسات فاطمه زهرا از دست حضرت زهرا میگیرم، ملتزم هستم در جلسات حضرت زهرا از آغاز تا پایان جلسه عزاداری بنشینم. بلیزا عزیزان قدر این جلسات رو بدانید. و خب نقل فضائل صدیقه طاهره، مصائب حضرت زهرا سلام الله، همه اینها خوبه، ولی آنچه که برای ما امروز ارزش واقعی دارد و می تواند در این منطقه خاص جهانی و در این بحبوحی از زمان الگو باشد، دفاع جانانه صدیقه طاهره سلام الله علیها از حریم ولایت و امامت هست. من در این زمینه چند نکته ای رو خدمت عزیزان اشاره می کنم و بعد اگر سوالاتی عزیزان دارن در خدمتشون هستم. یکی از بهترین جلوه های ظاهرن، اگر دوستان چیز رو روشن هست یا نه، صلوات خط بفرمایید. بحثی که ما در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، دفاع جانانه صدیقه طاهره از حریم ولایته. در منابع متعدد شیعه و اهل سنت در همون روزهای آغازین، آتان متصل نیست عزیزم، مشکل اتصال داره. من صلوات دیگری خط بفرمایید. صلوات دیگری خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
یکی از اساسی ترین جلوه زندگی صدیقه طاهره دفاع جانانه حضرت زهرا از حریم ولایت. شما ببینید در کتاب‌های شیعه و سنی ما معمولاً مطلبی نقل می‌کنیم، تلاش می‌کنیم تصویر جلد کتاب و صفحه کتاب بیاد، عزیزان خوب دقت کنن. احتجاج مرحوم طبرسی هست، صدیقه طاهره در همون لحظه‌ای که هجوم آوردن خدمه خانه حضرت زهرا، آمدن برای به آتش کشیدن خانه صدیقه طاهره پشت در، همه را فراموش کرده، خودش پهلوی شکستش، محسنش و امثال این مطرح نیست برای او. میگه و فقر و فبقر خلف الباب ثم قالت لا اهدلی به قوم اسوء محذرا منكم. پشت در صدیقه طاهره به اون جمعیتی که آمده بودن فریاد برآورد، من پستر از شماها سراغ ندارم، جنازه پیغمبر رو رها کردید رفتید در سقیفه، منا امیرون و منکم امیرون سر دادید، که انکم لم تعلموا ما قال یوم قدیرکم. فرا فراموش کردید که پیغمبر در قدیر و خم در رابطه با علی ابن ابی طالب چی گفت؟ ببینید صدیقه طاهره در اون لحظه حساس تمام مشکلات مربوط به خودش رو فراموش میکنه. تنها چیزی که برای فاطمه زهرا اهمیت دارد و فوق العاده هست دفاع از حریم ولایته. و همچنین در کتاب دلائل الامامه طبری شیعی باز حضرت میاد در جمع مهاجرین و انصار میفرماید فما جعله الله لأحد بعد قدیرهم من حجت ولا عذر. رسول اکرم بعد از قدیرهم راه عذری و راه گریزی برای شما نگذاشت. باز در خصال شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در جلد اول صفحه 173 هل ترک ابی یوم قدیرهم لأحد عذرا، آیا پدرم روز قدیرهم برای کسی جای عذری هم گذاشت؟ در کتب اهل سنت عزیزان دقت کنند، این کتاب شیعه نیست، نسخه الافاظ مال محمد ابن عمر اصفهانی مدینی است. ایشون قضیه حضرت زهرا را مطرح میکنه، در خطبش بر سر مهاجرین و انصار فریاد در میآورد انسیتم قول رسول الله یوم قدیرهم من کنت مولا فعلی مولا، آیا فراموش کردید سخن پدرم را در قدیرهم؟ آمد ولایت علی را برای همگان اثبات کرد. البته این خودش یک رمز خاصی دارد که چرا صدیقه طاهره از میان اون همه ادله خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بحث قدیر رو مطرح میکنه. و حالان که قضیه خلافت علی ابن ابی طالب از آغاز رسالت شکل گرفته، شما مراجعه کنید کتاب تاریخ طبری جلد دوم صفحه 321، 1-2-3 را وارونه کنید میشه 321، با سند صحیح نقل میکنه رسول اکرم روز آغاز رسالت علنی سران مکه را جمع کرد و در اونجا سه مطلب رو مطرح کرد. مردم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، از بت پرستی و کرنش در برابر بت‌ها دست بردارید. دوم رسالت خودش رو مطرح کرد. سوم جعل یده علی عنق علی ابن ابی طالب و قال هذا اخی و وصیی و خلیفتی، دست بر روی شانه علی گذاشت، گفت آی مردم این برادر من، وصی من و خلیفه جانشین من هست. بحث ولایت علی مربوط به قدیر نیست، بحث ولایت علی مربوط به جنگ تبوک و جنگ احزاب و حدیث منزلت و حدیث رایت نیست. از روز اول قضیه ولایت علی با رسالت رسول اکرم عجین شده، بلکه از این بالاتر عزیزان اگر دقت کنن قضیه ولایت امیرالمؤمنین اگر پیشینه ولایت علی را بخواهید بدانید این کتاب ابن عساکر هست، از علمای بزرگ اهل سنت، از استوانه های علمی اهل سنت، متوفای 571 هجری است، جلد 42 در ذیل آیه شریفه 45 سوره زخرف. این پیشینه ولایت علی است. یا محمد واسأل من ارسلنا قبلك من رسلنا، پیغمبر از پیامبران گذشته بپرس. قضیه مربوط به معراج نبی مکرم در جنب انبیای الهی نشسته، خطاب میاد سوال کن از اینها چه سوال کنم؟ علام و بعثو، هدف بعثت شما انبیا چه بوده؟ این روایت مال کتاب شیعه نیست عزیزان، جوانها تحصیل کرده ها، اساتید، یک کتاب سنیست و معتبر در نزد اهل سنته. پیامبر از انبیا میپرسد علام و بعثتم، هدف بعثت شما چه بود؟ گفتن که علا ولایت کرد و ولایت علی ابن ابی طالب. یا رسول الله، هدف بعثت ما ولایت تو و ولایت علی ابن ابی طالب بوده. غیر از ایشون، آقای ثعلبی از مفسرین نامی اهل سنت هست، متوفای 427 هجری، در تفسیرش جلد 8 صفحه 328 همین تعبیر را از عبدالله مسعود نقل میکنه. خوارزمی از سخنوران نامی اهل سنت، متوفای 568 در مناقبش صفحه 312 عیناً همین روایت رو مطرح میکنه. یعنی پیشینه ولایت علی برمیگردد به همون آغاز رسالت انبیا. البته اگر حق مطلب رو در منابع شیعه بخواهید ببینید، ولایت علی ابن ابی طالب برمیگردد به تعبیری که حضرت امام یک کتابی داره، من به بعضی از این عزیزان توصیه میکنم این کتاب رو قدرش بدانند، کتاب مصباح الهدایه و الولایه از حضرت امام، به نظر من گل کتابهای ایشون هست. من تقریبا تو این 40 سال عمر حوزدیم 90% عمرم رو تو بحث ولایت گذراندم و من کتابی به این زیبایی در تبیین مقامات اهل بیت ندیدم. این با صراحت دارم عرض میکنم. البته کتاب یه مقداری سنگینه، تعبیری که جناب آقای فهری داره در ترجمهش میگه، امام یه روزی فرمودن من کسی که فلسفه و عرفان نخوانده راضی نیستم کتاب من رو بخوانند، یعنی الحق هضمش برای عموم خیلی سخته. ولی من توصیه میکنم دوستانی که یه مقداری خلاصه درجه سوادشون بالاتر هست، حتما این رو بخوانن و با زبان ساده برای جوانها به ویژه دانشگاهیان و تحصیل کرده ها بیان کنن. ایشون در پایان یک بحثی دارد تحت عنوان حدیث رضوی که از امام هاشم سوال میکنن، یا ابن رسول الله هل انتم افضل ام الملائکه، شما افضل یا ملائکه؟ امام رضا میگه این چه سوالی است میکنی؟ الملائکه خدامنا و خدام شیعتنا. بعد امام رضا پرده را بالا میزند، خدا روح امام شاد هست شادتر کند، عالیست عالیتر کنه. آنچنان زیبا این حدیث رو شرح کرده و زیبا، من شاید خدمت عزیزان بدون مبالغه بگم این کتاب را بیش از 100 بار مطالعه کردم. هر وقت مطالعه می کنم در خودم لذت و شعف ایجاد می کنم، معرفتم نسبت به مقام ائمه چند درجه بالا میره. بعد امام رضا میفرماید شما چی میگید؟ خدای عالم وقتی ما را آفرید، نه آسمانی، نه زمینی، نه عرشی، نه فرشی، نه ملائکه، به سبب نور ما خدا ملائکه مقرب را آفرید. ملائکه نور ما را دیدن امر بر اونها مشتبه شد. حللنا و حللت الملائکه، ما درس خداشناسی را در اون عالم بالا تأسیس کردیم و شاگردان ما ملائکه مقرب الهی بودند. حمدنا و حمدت الملائکه، سبحنا و سبح، اصلا تسبیحات رو ما به ملائکه آموزش دادیم. شما چه دارید میگید؟ این پیشینه ولایته، نتیجه ولایت و فرجام ولایت. خدا در قرآن میگه وقفوهم انهم مسئولون. ببینید این کتاب روح المعانی مال آلوسی سلفی هم هست، متوفای 1280 در ذیل همین آیه وقفوهم انهم مسئولون نگه دارید همه را، باید سوال پس بدن. از چه سوال می کنن؟ از عقائد و اعمال. و من اجله ولایت علی کرم الله وجهه، ولایت علی اینه، اون پیشینش، این هم فرجامش. ابن حجر مکی و غیره هم این روایت رو به طورت مفصل نقل کردن. ولی صدیقه طاهره میاد از میان این همه احادیث خلافت امیر المؤمنین قدیر رو مطرح میکنه. این رمزی دارد، حالا الان فرصت نیست من عرض کنم، ولی خیلی فشرده بیان کنم، این هست که قدیر فاصلش با رحلت نبی مکرم کوتاهه. 70-72 روز رحلت نبی مکرم با حادثه قدیر فاصله نداشت. حدیث منزلت در جمع فرزن سربازانی که به جنگ تبوک می رفتن فرمود، حدیث رایت در جمع کسانی که در جنگ احزاب بودن فرمود و امثال این. ولی حدیث قدیر در یک جمعیت انبوهی که به تعبیر سبت ابن جوزی 120,000 جمعیت بود، به تعبیر دهلوی میگه 124,000 جمعیت در منطقه قدیر حاضر بود. و اضافه نبی مکرم، یک نکته ای من بگم بعد دیگه من به سوالات عزیزان انشاءالله بعضی از سوالاتی که نوشته بودن جواب میدم، سوال دیگری هم هست حداقل یک رو 20 دقیقه در خدمتتون هستم ان شاء الله. امیدوارم به خاطر حضرت زهرا خسته نشید. حدیث قدیر ویژگی هایی دارد که دیگر احادیث این ویژگی ها را ندارد. ما فقط از حدیث قدیر یک تعبیر به ذهنمان مانده، من کنت مولا و علیون مولا. و حال آنکه تعابیر متعددی در رابطه با قدیر رسول اکرم بیان کرده، جالب این هست از علمای بزرگ اهل سنت آقای طبرانی متوفای 360 سه تا کتاب داره، معجم کبیر، معجم صغیر و معجم اوسط. معجم کبیرش مشهوره که تمام روایاتش صحیحه. در جلد پنجم صفحه 166 نبی مکرم میخواد علی را معرفی کنه، قبل از او سه تا اعتراف از مردم میگیره. الستم تشهدون ان لا اله الا الله، آی مردم شهادت به وحدانیت خدا نمیدهید؟ این چه سؤالیه؟ مردمی که 23 سال در رکاب پیغمبر تلاش کردن، زحمت کشیدن، مردمی که تازه دارن از حج برمیگردن، الستم تشهدون ان لا اله الا الله چه معنا داره؟ الستم تشهدون انی رسول الله، آیا گواهی نمیدهید من پیغمبر خدا هستم؟ خب اگر پیغمبر خدا نمیدانستن این همه در مکه و این همه در جنگه ها در رکاب تو شهید نمیشدن. الستم تشهدون ان القیامت حقون والبعث حقون والقبر حقون والسؤال حقون. شروع کرد نبی مکرم بحث معاد را مطرح کردن. بعد از این سه تا سؤال فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. چرا؟ خواد پیغمبر بیان کنه این موضوع ولایت علی مثل نماز و روزه و حج و جهاد نیست. ولایت علی همسنگ توحید و رسالت و معاد هست. توحید، رسالت و معاد چه رتبه ای دارد، ولایت علی هم همین رتبه را دارد. ولذا نبی مکرم میاد اعتراف از مردم بر اساسی ترین اصول عقاید مسلمه مسلمان ها را میگیرد، بعد علی رو معرفی میکنه. ولذا ولن یناده به شیئن کما نودیه بالولایه هم همین رو میرساند. من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه هم همین را میرساند. سا صلواتی خط بفرمایید. آقا سوالات هست برای بله. یکی از عزیزان سوالی کردن که البته این سوال احتیاج به پاسخ خیلی مفصلی دارد که چرا حضرت علی اگر فدک حق مسلم زهرا بود بعد از آن که به خلافت رسید فدک را بر نگرداند؟ در رابطه با این قضیه جوابهای زیادی گفته شده، دوستانم اگر مراجعه کنند به سایت ولی عهد ما اونجا مفصل جواب دادیم. این که فدک حق مسلم زهرا بوده در او شکی نیست و این که زهرای مرضیه بارها آمد فدک را مطالبه کرد ولی ندادن به حضرت زهرا سلام الله علیها، این هم باز در منابع اهل سنت به صورت اگر نگوییم متواتر مستفیض بیان شده. ولی امیر المؤمنین سلام الله علیه در کتاب کافی جلد 8 صفحه تو ذهنم نیست به خود حضرت اعتراض می کنند که چرا شما فدک رو بر نگرداندید. حضرت می فرماید اگر من بنا بود آن چرا که از سنت پیغمبر ترک شده بود و بدعت به جای اون گذاشته شده بود برمیگرداندم، در اطراف من کسی نمیماند. بعد مثال میزنه حضرت، میگه من نماز تراویح بدعت مسلمه، وقتی به مردم گفتم نماز تراویح بدعت نخوانید از گوشه کنار مسجد فریاد برآوردن وا سنت عمرا وا سنت عمرا. اگر میخواستم فدک رو برگردانم خیلی از حقایق رو به همون وضع زمان پیغمبر برگردانم، تمام اونهایی که در اطراف من بودن همه پراکنده میشدن. در اون 25 سال کارهایی که کرده بودن امیر المؤمنین سلام الله علیه در یک عمل انجام شده قرار گرفت که در خطبه 150 نهج البلاغه، عزیزان دقت کنن، من به اندیشمندان و فضلای حوزه توصیه می کنم این خطبه را خوب دقت کنن، حتی اذا قبض الله رسوله یا نبیه رجع قوم علی الاعقاب، بعد از آن که پیغمبر از دنیا رفت ملت به دوران جاهلیت برگشتن، تا اونجایی که میگه الا سنت من آل فرعون. در نامه 53 میفرماید این نهاد الدین قد کان اسیرا فی عید الاشرار. این دیگه متن نهج البلاغه است. ولذا در نامش به اگر اشتباه نکنم عثمان ابن حنیف میگه بلا و قد کاند فی ایدینا فدکن اما ازلت و سما، در زیر آسمان جز فدکی برای ما نبود، یک دسته بر او بخالت کردن گرفتن و قد سخت انها نفوس قوم آخرین، تعداد دیگری هم سخاوتمندانه از کنارش رد شدن و از ما دفاع نکردن، نعم الحکم و الله. ما قضاوت رو به خدا واگذار میکنیم. در روایتی از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که ابن رسول چرا فدک رو بر نگرداندن؟ حضرت فرمود فاطمه مدعی بود، خلیفه اول مدعا علی، مدعی و مدعا علی رفتن پیش خدا و هر یک به نتیجه کارشون هم رسیدن. چرا علی ابن ابی طالب کاری که خدا درباره آن قضاوت کرده بخواد اصرار بکنه؟ البته طبق منابع اهل سنت در خود صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468 اونجا به صراحت دارد که خلیفه دوم فدک را به امیر المؤمنین به عباس برگرداند و بعد از آن در دست فرزندانش بود تا مروان آمد و فدک را از دست اینها گرفت. دوباره زمان عمر بن عبدالعزیز به فرزندان حضرت زهرا برگرداندن. دوباره بعد از او افرادی آمدن، منصور و مأمون، اینها برای شما عرض کنم برگرداندن فدک را، خود هارون الرشید به موسی بن جعفر میگه ابن رسول الله حدود فدک کجاست، معین کنید به شما برگردانم. حضرت فرمود حدود فدک در یک طرفش طرف سمرقند، در اون طرفش آفریقاست، در اون طرف یعنی کل حکومت اسلامی رو به عنوان چهارچوب و مرز فدک معین کرد. هارون گفت یا ابن رسول الله اینطوری برای ما چی میمانه؟ حضرت فدک نماد بود، زمین نبود. خود ابن عبدالحدید میگه من به استادم گفتم خب چرا ابوبکر فدک رو بر نگردان؟ خب عجب، تو خیلی عقلت ناقصه، اگر فدک رو بر میگرداند یعنی فاطمه زهرا راست میگه، فردا میامد میگفت خلافت رو هم برگردان. نمیتونست یک جا زهرا رو تصدیق کنه و در جای دیگر تکذیب کنه. البته مطلب خیلی زیاد هست، اگر بفرمایید. بله بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشی خدمت حضرت عالی، در رابطه با دراویش بفرمایید، آیا دراویش منشعب از وهابیت است؟
در رابطه با دراویش بینید، دراویش نگید شما، بگید صوفی ها. ما الان در جهان حدود نزدیک 340 میلیون صوفی داریم، شیعه و سنی، اکثریت مال سنی هاست. آنچه که ما در جریان هستیم، عمده صوفی های اهل سنت ضد وهابی هستند، ارتباطی به اونها ندارم. در داخل کشورمان هم من با بعضی از قطبه هاشون چند جلسه مناظره داشتم، نه یک جلسه، چندین جلسه. ببینید اینها یک سری حرفه هایی دارن، از قول امیر المؤمنین نقل می کنن، از نبی مکرم، از امام صادق، در قوطی هیچ عطاری همچه روایات ما پیدا نکردیم. و اینها به بهانه این که ما درویش هستیم، صوفی هستیم، مراحلی رو طی کردیم، نماز از ما برداشته شده، روزه از ما برداشته شده، اینا کفریاته، انکار ضروریات دین ارتداده. ولی بعضی از فرقشون که در همین دستور شما هستن، ذهبی ها و غیره، اینها ملتزمن. من خدا بیامرز آیت الله نبوی از علمای بزرگ دستور بگم من در طول این مدتم، نه اینها تنها فرقه از این صوفی ها هستن، تا حدودی نسبت به ظواهر عمل می کنن، ولی خب به جای مسجد حتما میرن تو خانقاه، کاری با مسجد ندارن. خب هر کدامی از اینها یک سری انحرافی دارن. ما اینها در شیعه هر فرقه دستورات اسلامی ائمه را اجرا کنند ما قبول داریم، هر کس باشه، چه صوفی باشه چه غیر صوفی، چه درویش باشه چه غیر درویش، هر کدام از مسیر اهل بیت منحرف هستند ولو یک ذره، خطش برای ما سنت و سیره اهل بیت. ولی من آنچه که در نظر دارم، اینها با وهابیت خیلی زیاد بنای سازگاری نداشتن. وهابیت همه را مخصوصا دراویش رو در صدر به قول کفار جهان اعلام میکنه و صوفی ها را بدتر از شیعه، تکفیرش رو ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و خود بن باز عبارت های مختلفی در رابطه با کفر و ارتداد و شرک دراویش دارن. حالا برای ما فرمایید، البته بعضی از این آقایان در داخل کشورمان بعضی از حرفایی میزنن که عیناً همون حرفایی است که وهابیت دارن میزنن، درست اسمش نمیارن، به قول اون بابا گفت که هیچی نیست قید از پالان اولا، گفت خودش بیار اسمش نیار. بعضا اینها یک حرفایی میزنن با حرفای وهابیت یک نواخته، ولی ذاتاً اینها با وهابیت سنخیتی ندارن از نظر مبانی اعتقادی.
سوالی هست که در فضای مجازی، خانه امیرالمومنین علی علیه السلام داخل مسجد النبی بوده و خانه علی در نداشته و در خانه علی باز بوده، بفرمایید که صحت و سقم این سوال.
در رابطه با اینکه میگن خانه حضرت علی سلام الله علیها در نداشت، این دروغ محض، خانه های مدینه همه در داشت و خود حضرت رسول اکرم، ما روایت از میان اهل سنت شد 200 تا روایت داریم بعد از نزول آیه 33 از سوره احزاب، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، پیغمبر 6 ماه می آمد پشت در خانه حضرت زهرا، موقع رفتن به نماز این آیه را می خواند، این آیه را می خواند. و اضافه روایاتی که داره در انصاب الاشراف بلازوری جلد اول صفحه 586 تعبیرش این است که آمدن پشت در حضرت زهرا اینها توقف کردن. اگر در نداشت این پشت دری که در معتبرترین کتابشون آمده چیه؟ و اضافه بر این که خود قرآن به صراحت بحث درهای صحابه را مطرح میکنه، البته این قضیه خیلی مفصل است، من فقط خیلی اشاره میکنم که یکی از شبهات وهابیت همین است، خانه های مدینه در ورودی نداشت، این اولا با خود قرآن منافات داره. شما ببینید خود قرآن خطاب به صحابه است دیگه، اول مخاطب قرآن اصحاب بودن. لیس علی الاعمى حرج ولا ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ام ملكتم مفاتحه، اون خونه هایی که کلید خونه ها را به شما دادن رفتن مسافرت، میتونید شما بدون اجازه از خلاصه یخچالشون بردارید بخورید. اگر خونه ها در نداشت کلید از کجا بود؟ و اضافه در خود صحیح مسلم پیغمبر اکرم میفرماد و بالابواب ان تغلق لیلا، شبها مردم در خونه هاتون رو ببندید. اگر در نداشت این ان تغلق لیلا از کجا آمده؟ ده ها جواب دیگر هم دارد، به همین ما اکتفا میکنیم. بفرمایید.
عذرخواهی میکنم، سوال کردن که در رهبریت الهی تلاش رهبر برای راهیابی بشر به اصالت بندگی مهمتر است، یا رهبری منطقی و هدایتگر گروهی، یا قشر خاصی از بندگان خدا، کدام یک مؤثرتر در هدایت بشر و حقوق خواهد است؟
ببینید این عبارت های به قول ظلم به قلمبه که آقایان ردیف کردن، کلن ما بر این عقیده هستیم، رهبران الهی از ائمه علیهم السلام گرفته تا مراجع اعظم تبلیغ، همه اینها در حقیقت در مسیر رسالت انبیا هستند. تمام مسئولیت انبیا، مسئولیت رسول اکرم غیر از بحث خاتمیت و اخذ شریعت، تمام مسئولیت ها به عهده ائمه علیهم السلام است و اینها هم در حوزه ولایت، ولایت تکوینی و هم در ولایت تشوینی عین رسول اکرم هستند. شما ببینید مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی در حاشیهشون بر مکاسب، اگر اشتباه نکنم صفحه 122 چاپهای قدیمی که من دارم، میگه لهم الولایت المعنویه و سلطنت الباطنیه علا جمیع امور تکوینیت و تشریعیه. همین تعبیر رو مرحوم نائینی رضوان الله تعالی داره، همین تعبیر رو امام داره در مکاسبشون، همین تعبیر رو آقای خویی دارد در مکاسبشون در بحث بیع فضولی و ولایت ائمه علیهم السلام بر ناس. تمام اون ولایتی که نبی مکرم داشت ائمه دارن، اون ولایت نه به اون معنای عریض طویل تکوینیش، در تشریعیش با یه مقداری کمرنگ برای رهبران الهی هست. شما هر وظیفه‌ای برای انبیا دارید، انبیا چه رسالتی داشتن؟ همون وظایف برای ائمه و رهبران دینی تعریف شده است، هیچ تفاوتی ندارد.
سوال کردن که امیرالمومنین علی علیه السلام که شجاع‌ترین مرد عرب بوده، چرا خودش نرفته در را باز کند که حضرت فاطمه زهرا در را بسته؟
بله اینم باز یکی از شبهات اینها هست، مفصل برای شما عرض کنم. بله چرا فاطمه زهرا پشت در رفت؟ اینجا ما مفصل این رو جواب دادیم. اولا برای اینکه و فاطمه تو قاعدتون خلف الباب، خونه حضرت علی علیه السلام بیرونی اندرونی نداشت، یک اتاقی برای زندگی بود و یک حیات، وقتی طلحه زبیر تعدادی از صحابه آمده بودن با امی مشورت میکردن، صدیقه طاهر تو حیات پشت در بود. وقتی در رو زدند، صدیقه طاهر با مهاجمین مواجه شد. این یک نکته. نکته دیگر بر این که صدیقه طاهر رب تصور میکرد اینها چشمشون به دختر پیغمبر بیفته، با آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، به این خانه به این شکلی بی احترامی نمی کنن و رعایت حرمت خانه نبوت رو دارن. و اضافه بر این، این آقایانی که ما اعتراض می کنن وهابی ها به ما بگن این مواردی که ما داریم بر این که رسول اکرم وقتی در می زنند، وقتی در می زنند حضرت رسول اکرم به حضرت خدیجه دستور میده برو در رو باز کن، علی ابن ابی طالب هم تابع پیغمبر، سنت پیغمبر برای همه متبع، برای پیغمبرم متبع. این کتاب تاریخ دمشق جلد 44، صلا رسول الله صلی الله علیه و آله قرأ عمر ابن الخطاب الباب اواخر تقریبا قبل از رحلت از و قال افتحی یا خدیجه، خدیجه برو در رو باز کن. خب شما اشکالتون به پیغمبر چیه؟ چه جواب دارید اونجا؟ همون جواب را منصد به امیر المؤمنین سلام الله علیه میگیم. در مدینه برای شما عرض کنم، افرادی میان برای شما عرض کنم در رو میزنن، حضرت میگه یا عایشه افتحی له الباب، عایشه برو در رو باز کن. این چیزی نیست که ما بگیم حضرت علی علیه السلام خونه نشسته، حضرت زهرا رفته، نمیدونم منافات با غیرت مردانه تو این شبکه‌هاشون مطرح میکنن، یه حرفای بی اساسی دارن، کتابای خودشون هم خبر ندارن. و این هیچ منافاتی نه با غیرت داره نه با شجاعت داره. بله، تعبیری را که هم در کتب شیعه هست هم خود آقای قرطبی در تفسیرش دارد، یا آلوسی، امیرالمومنین وقتی آمد حضرت زهرا را دید بون شکلی، کمربند خلیفه دوم رو گرفت بلند کرد زد به زمین و فرمود که عمر اگر وصیت پیغمبر نبود میدانستی برخورد من با تو چه خواهد بود. اینها مواردی هست که رسول اکرم فرمود یا علی این وجدت ناصرا فجاهدهم و الا اگر نیروی پیدا نکردی خانه بینشین تا تکلیف تو در آینده روشن بشه. خود پیغمبر وصیت کرده بر این که همطور پیغمبر 13 سال در مدینه بودن، چرا قیام نکردن؟ جلوی چشمش صحابه را اذیت میکردن، بلال را شکنجه میکردن، عمار را، سمیه را با اون وضع فجیع شهید کردن. پیغمبر اقدام میکرد چون نیروی نداشت، یاری نداشت و بنا هم نیست که پیغمبر با معجزه اسلام را جلو ببره. اگر بر معجزه باشد خدا میگه ان الله، برای شما عرض کنم اذا اراد الله یا ان شاء الله لامن من فی الارض جمیعا، اگر خدا اراده کند تمام مردم روی زمین میشن مؤمن. بنا نیست با اراده تکوینی یا معجزه ائمه و پیغمبر کار جلو بره. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفوران.
با توجه به اینکه تعداد سوالات زیاد بوده و اکثر سوالات تکراری هست، آخرین سوال را منظر حضرت عالی از چرا هیچ کس نمیداند قبر حضرت زهرا سلام الله علیها کجاست و کی معلوم میشود که در کجا بوده؟
در رابطه با قضیه دفن حضرت زهرا سلام الله علیها، این در حقیقت برمی گردد به وصیت خود صدیقه طاهره سلام الله علیها که در حقیقت صدیقه طاهره مبارزاتش رو در دو جبهه انجام داد. آمد خطبه خواند و قاصبین خلافت رو کاملا حقایق رو برای مردم روشن کرد اونجا و از مردم استمداد کرد. شبها سوار بر مرکب می شد، در خانه انصار می رفت، از مردم کمک می گرفت. وقتی که دیدم که حضرت مردم جواب نمی دهد، مبارزه منفی رو شروع کردن. ان فاطمه بنت رسول الله غضبت علی ابی بکر فلم تکلم حتی توفیه، زهرای مرضیه، این شما ببینید صحیح بخاری هست، صحیح بخاری هم که دیگه از کتابهای معتبر صدر اول اهل سنته. فغضبت فاطمه بنت رسول الله فهجرت ابابکر فلم تزل مهاجرته حتی توفیت. از اون طرفم پیغمبر فرمود فاطمه تو بزعت منی من اغضبها فقط اغضبنی، فاطمه پاره وجود من، هر کس فاطمه را اذیت کند من پیغمبر را اذیت کرده. یعنی با این کارش صدیقه طاهره اثبات کرد علی حق هست، دیگران ناحق هستند. و صدیقه طاهره هم وصیت فرمودند که منو شبانه دفن کن و من راضی نیستم. اون کسانی که در حق من ظلم کرده اند در تشییع جنازه و نماز من بیان. باز این هم صحیح بخاری است که فلم ما توفیت دفنها زوجها علیون لیلن، شبانه دفن کرد. و جالب این هست که آقای عبدالرزاق صنعانی استاد بخاری هست، از علمای طراز اول اهل سنت، میگه ان فاطمه بنت نبی دفنت باللیل قال فر بها علی من ابی بکر ان یصلی علیها. این که حضرت زهرا نمیخواست دیگران بر نماز حضرت زهرا نماز بخوانند، نماز بر جنازه حضرت زهرا را ملاک حقانیت خودشون قرار بدهند. و داره که اوست و بذالک، خود حضرت زهرا وصیت کرده بود من مخفیانه دفن کن، من شبانه دفن کن. خود شبانه دفن کردن، مخفیانه ماندن رمز حقانیت امیرالمؤمنین هست. صدیقه طاهره پاره وجود پیغمبر با حالت غضبان از دنیا رفت. مرحوم علامه امینی در مناظره‌ای که در مصر داشت، در حلب دمشق داشت با علمای اهل سنت، ایشون گفت آقا به من جواب بدید این حدیث من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه درست یا درست نیست؟ خب این رو هم در صحیح برای شما عرض کنم بخاری آمده، هم در صحیح مسلم آمده، کتابهای دیگر آمده. مرحوم کلینی در جلد دوم کافی صفحه 372 5 تا روایت، در جلد اول صفحه 17 و 18 15 تا روایت در این زمینه آورده. هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلی است. بخاری هم در صحیحش جلد ششم صفحه 22 حدیث 46 86 همین روایت را آورده. احمد ابن حنبل در مسندش جلد 4 صفحه 96 با سند صحیح من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه. گفتم ما این روایت صحیحی از پیغمبر نقل شده. اون سوال دوم من اینه، حضرت زهرا سلام الله علیها آیا این روایت را قبول داشت یا انکار میکرد؟ اگر قبول داشت آیا با امام زمان خودش به نظر شما آقای ابوبکر خود بیعت کرد یا بیعت نکرد؟ اگر بگوید بیعت نکرد بس فاطمه نستجیر بالله ما تمیتتن جاهلیه، و حال که شما میگید فاطمه نه تنها اهل بهشته بلکه فاطمه تو سیدت و نساء اهل جنت اجمعین، چطور راه دارید؟ یا بگید آقا صدیقه طاهر این روایت رو قبول نداشت، ضرورتی از ضروریات دین پدرش رو انکار کرد، یا قبول داشت و عمل نکرد، یا این که نه این کسی که متقمص بالخلافه بود از دیدگاه حضرت زهرا خلیفه نبوده. این هم همه ماندن معطل که چه جواب بدن. داره برای این علما یکی پس از دیگری از دم را هی سرشن انداختن پایین رفتن رفتن رفتن. به قول علی ماند و حوزش، علامه امینی ماند تنها در مجلس، بلند شد رفت خانه میزبانش در حلب. ولذا این قضیه صدیقه طاهره و حتی قبر پنهان او هم یک مبارزه منفی نسبت به قاسبان خلافت و اعلان حقانیت امیرالمؤمنین و فرزندان امیرالمومنین آیت الله رضا مرشی نجفی که از مرادی بزرگوار بود، اینو ما چند بار از این بزرگوار شنیدیم که میگفت پدر من متوسل شد به حضرت رسول اکرم که آقا قبر حضرت زهرا کجاست که ما بیاییم زیارت کنیم. یک شب در عالم رویا پدرشون از مرادی بزرگ نجف بودن، در عالم رویا خدمت رسول اکرم میرسه، عرض میکنه یا رسول الله قبر حضرت زهرا کجاست، ما میخوایم یقین بدانیم بیاییم اونجا حضرت رو زیارت کنیم، درد دلی بکنیم. حضرت فرمود پسرم، حکمت الهی بر این تعلق گرفته، قبر دخترم حضرت زهرا تا ظهور فرزندم حضرت مهدی مخفی بماند. بعد عرضه می کنه یا رسول الله، پس ما از زیارت قبر حضرت زهرا باید محروم باشیم؟ حضرت می فرماید خدای عالم رحمتش به این تعلق گرفته، تمام پاداش زیارت دخترم فاطمه زهرا را مترتب کرده بر زیارت قبر دخترم فاطمه معصومه در خود. و بعد از او با این کیشون جا درس خارج داشت و خیلی خلاصه بیاورو داشت، تمام زندگیشو در نجف فرو پدرشون آمدن ساکن قم شدن. الله ای حالین، این قضیه کاملا واضح و روشن هست که قضیه دفن شبانه حضرت، مخفی ماندن قبر حضرت، برای اینکه این قضیه همواره یک سوالی در اذهان بماند که چرا باید تنها یادگار پیغمبر شبانه دفن شود؟ چرا همه صحابه، همه امهات المؤمنین قبرشون مشخصه، قبر دیگر فرزندان حضرت مشخصه، قبر ابراهیم در مدینه فرزند پیغمبر مشخصه، قبر فرزندان حضرت در مکه قبرستان ابو طالب برای شما عرض کنم، قاسم، طیب، طاهر، زینب برای شما عرض کنم، رقیه، اینا همه کاملا مشخصه، ولی قبر حضرت زهرا برای کسی مشخص نیست. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم فرج مولای من ولی عصر رو هر چه سریعتر نزدیک کند، با آمدنش خیلی از مشکلات جهان بشریت حل شود، من جمله قبر مادرش فاطمه زهرا را برای همگان روشن کند. اجازه بدید من یک دو جمله هم آخر خدمت عزیزان عرض کنم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه به هنگام دفن حضرت زهرا سلام، من خدا توفیقی که به من دادی، من بارها گفتم شاید خیلی هم شنیده باشن، من شاید بیش از 36-37 ساله کل برنامه این شب موقع خوابیدن زن بچم رو جمع میکنم، یک روزه حضرت زهرا میخوانم و میگیرم میخوابم. یعنی 35-36 ساله مثل نماز مغرب ایشا که بر خودم واجب میدانم، این رو واجب میدانم. مسافرت هم اینم دیشبم که ما شیراز بودیم، قبل از خواب ما تلفن کردیم قوم دوستان خانواده ما بچه ها را جمع کرد، یک روزه خواندیم و خوابیدم. من تو ذهنم هست حدود 8-9 سال قبل بود آمده بودم شیراز، دوستان برای من برنامه گذاشته بودند و برنامه هم خیلی سنگین بود، از صبح ساعت 8 ما مشغول بودیم تا ساعت 9:30 شب. رفتیم اونجایی که استراحت کرده بودم، زنگ زدم بگم بچه ها جمع شدن یک روزه خواندن، ولی خیلی روزه بی حال بود، خیلی خسته بودم. بعد از روزه گفتم خدا یا این روزه بی حال رو آیا اهل بیت از ما قبول میکنن قبول نمیکنن؟ دوستان عزیز، در همین شیراز شما بود، قسم به حضرت زهرا خواب دیدم در یک اتاقی هست ائمه نشستن، حضرت رسول اکرم دمیدن، این جملش که من حضرت رسول اکرم این بود که فلانی روزه حضرت زهرا بخوان، اون روزه ای که علی برای زهرا خوانده بود. من از خواب بلند شدم و گریم گرفت و فهمیدم که بلو این که یک روزه بی حالی هم نا برای اینها می خوانیم، اهل بیت علیهم السلام به این روزه بیحال ما هم توجه دارند، اما روزه حضرت علی در کنار قبر حضرت زهرا بدن زهرا را در قبر می‌گذارد. خطاب به پیغمبر: یا رسول الله قبل ان صفیتک صبری، یا رسول الله صبر علی در مصیبت زهرا دیگه تمام شد، کاسه صبر علی در ریز شد. و اما لیلی فمسحد، اما شبهای من علی دیگه بعد از زهرا دیگه سحر ندارد، شبها علی دیگه از گسته فرار به زهرا دیگه تو خواب نخواهد رفت. اما حزنی فسرمد، اما گسته های من تا ابد با من هست. ابن عباس دوستان در جنگ صفین حدود 26-27 سال از شهادت زهرا میگذرد، میگه من در یکی از شبها حنا آماده کرده بودم، عرض کردم علی جان محاسن تو سفید شده، موی در سفید شده، حنا بگذار. امیر المؤمنین فرمود: ابن عباس نمیدانی ما هنوز از آبار فاطمه هستیم؟ صدا داد: یا رسول الله فاستغفر حنان فاهمه الزعاد. زهرا در دعای دلش رو به من نگو، اصرار کن شاید در دعای دلش رو به تو بگویم. من نمیدانم موقع ملاقات زهرا با رسول الله چی بود. صدا زد: یا رسول الله در فراز منبرت گردید حقم پایمال، هر چه نادیدم جوابی در تشاری در جوابم وا نشد. یا بابا یا رسول الله، همسری چون من به راه شوهر خود جان نداد، کودکی چون محسنم قربانی بابا نشد. ای قلم بنویس، ای تاریخ در خود ثبت کن، یک نفر در موج دشمن حامی زهران. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. نسألک اللهم و ندعوک باسمک الاعظم بحق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها ده مرتبه با حضور قلب: یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. الهی به حق حضرت زهرا هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من ولی عصر بپوشان، ما را از یاران خاص سربازان فداکارش قرار بده، انقلاب ما را و انقلاب جهانیش متصل فرما، خدمت گزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت در هر لباس منصبی هستند بلخص مقام معظم رهبری موفق و مؤید بدار. خدا یار وقت گرفتاری از جمیع گرفتاران بنما، عزیزان ما در یمن در چنگال دشمنان آل سعود و اسرائیل و آمریکا گرفتارند، با آبروی زهرای مرضیه نصرت نهایی نصیب آنان بگردان. خدایا همه حوائج حواجتمندان به ویژه حوائج جمع ما برآوردن ما دعاهای ما به اجابت برسان. از یه برواح پاک انبیا اولیا صدیقین صالحین شهدا بلخص امام راحل و دو یادگارش صلوات قرائی خط بفرمایید.